درود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 7 فروردین 1403 هست و من مطابق هر شنبه طبق رأی وجدان گروه کلیولند خدمتگزار شما هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا می کنیم و از خدا درخواست می کنیم که گردانندگی این جلسه رو خودش به عهده بگیره از خدا درخواست می کنیم که بهمون کمک بکنه تا ما رو از بند و گرفتاری همه من می دانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون امروز باز بشه به روی چیزهای جدیدی و تن به تغییر بدیم. از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا با یادگیری و بکارگیری 12 سنت و این 12 مفهوم خدماتی تبدیل به کارگرای بهتری بشیم براش. و از خدا درخواست میکنیم که ما رو جز به اون خوشبختانی قرار بده که پیام عشق و محبتش رو به گوش سایر کم درآمدانی که از ناامیدی رنج میبرن برسونیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچرا که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچرا که میتوانیم و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان. عرض تبریک و شاد باش دارم. نوروز و فرارسیدن بهار و سال نو رو و امیدوارم که تا اینجا به همه دوستان خوش گذشته باشه در کنار خانواده و اقوام و دوستان و امیدوارم که اتفاقات بسیار زیبایی در سال 403 پیش روی همه ما باشه. خب، اگر حضور ذهن داشته باشین، ما در هفته قبل دو تا سوال رو در مفهوم 3 بررسی کردیم. یکی از سوالات متداولی که معمولاً پرسیده میشه اینی که مفاهیم رو دارین تو UA با چی کار میکنید؟ این سند از کجا اومده؟ یک بار دیگه من توضیح میدم که روال کار ما در روزهای سه‌شنبه این هستش که سنت ها رو با کتاب 12 قدم و 12 سنت یا همون گام های 12 گانه و سنت های 12 گانه که در انجمن معروف هست به کتاب 12-12 مطالعه میکنیم و بعد از اون تجربه اعضا رو میگیریم و به سراغ سوالات ترازنامه سنت میریم، ترازنامه گروهی سنت رو بررسی میکنیم و بعد از اینکه هر سنت رو دونه دونه بررسی کردیم میایم سراغ اون مفهوم و مفهوم خدماتی رو بررسی میکنیم. مفاهیم خدماتی در UA فقط عناوین و تایتلش فعلا تدوین شده و به تایید کنفرانس رسیده و این سندی که پیش روی شماست که در صفحه به اشتراک گذاشته شده پیشنویس سند کارکرد مفاهیمی هستش که توسط خانم جسیکا در ایشون رئیس هیئت معتمدین هستش که برای بار دوره دوم ابقا شدن تدوین شده و بنده هم به عنوان یکی از اعضای هیئت معتمدین در خدمات جهانی این افتخار رو دارم که یک دور این سند رو با دوستان و همکارانم در هیئت معتمدین کار کردیم و بنده هم بعد از ابقا هم در این سمت خدماتی برای بار دوم هستش که داریم این مفاهیم رو با این سند کار میکنیم. ریشه این سند برمیگرده به 12 مفهوم DA انجمن بدهکاران گمنام و همچنین تعدادی سوال و توضیحات از انجمن الانان اضافه شده بهش که کمک میکنه به درک بهتر ما از اون مفهوم. و این سند یک سند تایید شده یک کنفرانس نیست، دقت داشته باشید. ممکنه که در سالهای آینده اگر شما به یک فایل صوتی دارید گوش میدید که مربوط به سالهای گذشته هستش، ممکنه که تغییر کرده باشه. لذا شایسته و بایسته هستش که اگر در آینده بعد از سال 1403 دارید به این فایل ها گوش میدید، از مسئولین نشریات درخواست بکنید که ببینید چنانچه سندی مورد تایید کنفرانس بیرون اومده، از آخرین نسخه و سند مورد تایید کنفرانس استفاده بکنید. ولی نکته دیگه لازم هست که تذکر بدم اینه که ما در هیئت معتمدین نسخه انگلیسی این رو کار میکنیم و از اونجایی که فرصت کافی رو من نداشتم که بخوام این رو ترجمه دستی بکنم، از ترجمه نسخه ماشینیش استفاده میکنیم، ولی منظور رو میرسونه. لذا کیفیت در حد 70-80% هستش و خلاصه به بزرگی خودتون ببخشید، ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم که مفاهیم یاد بگیریم. حالا این فعلا ابزار موجود ماست، اگر دوستی هم راه بهتری سراغ داشت که میتونه شماره من رو از خدمتگزاران نماینده و جانشین گروه بگیره و با من به اشتراک بگذاره، که از خلاقیت دوستان هم در بهتر مدیریت کردن این جلسه استفاده بکنه. خب از خدا درخواست میکنم که به چشمان من و همینطور به گلوی من یه مقداری امروز قدرت بده که بتونیم، علیرغم که من یه مقدار بیماری دارم و گلوم درد میکنه، همینطور چشمانم رو به دلیل عمل جراحی که انجام دادم یه مقداری به نور حساس هست، نزدیک رو بد میبینم، کمک بکنه که من رو قادر بکنه خدمتگزار خوبی باشم امروز. برگردیم یه مقداری بالاتر، تایتل و عنوان مفهوم سه رو بررسی کنیم، ببینیم که مفهوم سه اصلا به ما چی میگفت و این مفهوم سه رو که راجع به حق تصمیم گیریه برای رهبری مؤثر صحبت میکنه، یه مروری بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد توی این چند هفته گذشته. و هفته قبل ما چه سوالاتی رو بررسی کردیم و این هفته برنامه‌مون چی هستش؟ اگر یه مروری داشته باشین به کتاب بزرگ یا کتاب الکلی‌های گمنام، در انتهای کتاب صفحه 198 مفاهیم 12 گانه فرم کوتاهش اومده که مفهوم سه میگه ما بایستی برای اطمینان از رهبری مؤثر به هر یک از اجزای یو ای، اعم از شورا، هیئت خدمات عمومی، دفاتر و بخش‌های خدماتی آن، کارکنان، کمیته ها و هیئت های اجرایی، حق تصمیم گیری در چارچوب سنت ها داده و زمینه آن را فراهم نمایید. یعنی ببینید دوستان، نه تنها زمانی که ما یک خدمتگزار رو انتخاب میکنیم طبق رأی وجدان، بلکه حتی زمانی که ما یک خدمتگزار رو استخدام میکنیم، یعنی خارج از یو ای برش میداریم، میاریمش، انتصابش میکنیم، میگیم مثلا شما منشی دفتر مرکزی باش، دفتر خدمات محلی باش، یا یک آبدارچی استخدام میکنیم، یا یک از بزرگ شما حسابدار استخدام میکنیم، یا یک وکیل استخدام میکنیم، بهش حق تصمیم گیری بدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یک حسابدار استخدام میکنیم که برای دفتر خدمات محلی ما حسابداری بکنه، دیگه نریم تو کارش فضولی کنیم که الا و بلا تو باید با فلان نرم افزار حسابداری کار بکنی. اجازه بدیم بهش، اعتماد کردیم بهش و بر اساس اون اعتماد بذاریم تصمیم بگیره که بهترین نرم افزار حسابداری که کار ما رو راه میندازه رو انجام بده، مادامی که در چارچوب سنت ها عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما هرگز به خدمتگزارمون اجازه نمیدیم که فرض کن اگر مسئول نشریات هست، لابلای نشریات یه برگ از چلو کبابیشم یا پیتزا فروشیشم تبلیغشو بذاره لای کتاب بزرگ بفرسته برای اعضا. ما این اجازه رو نمیدیم بهش. چرا؟ چون سنت های ما رو نقض میکنه، مثلا ناقض سنت شش هست. یا اجازه نمیدیم که کاندیدای مجلس یا شورای شهر رو تبلیغ بکنه، یه پوستری لای نشریات که میفروشه یه پوستر مثلا حاج آقا فلان یا دکتر فلان رو هم رد بکنه. چرا؟ چون ما وارد مسائل سیاسی نمیشیم. هم سنت شش هم سنت ده ما رو نقض میکنه. پس ما فقط در زمانی که خدمتگزار داره خارج از چهارچوب سنت ها رفتار میکنه میتونیم ازش سوال بپرسیم و با ایرادگیری های بیجا خلاقیت او رو کور نمی کنیم. اعتماد می کنیم بهش و اجازه میدیم که خلاقیت به خرج بده، اجازه میدیم که تصمیم بگیره در اون کمیته‌ای که به عهدشه، در اون ساختاری که در واقع داره مدیریت میکنه به عهدش هست. اگر یک جلسه ای رو ما بهش واگذار میکنیم که مدیریت بکنه، اجازه میدیم که از خلاقیت خودش استفاده بکنه. به عنوان مثال یه گرداننده حق داره خوشامدگوش رو انتخاب بکنه، حق داره مسئول تایم کیپر وقت نگهدارش رو انتخاب بکنه و ما نمیتونیم بیایم بهش بگیم تو چرا از فلانی استفاده کردی برای خدمت وقت نگهدار، چرا از فلان خانم استفاده نکردی، چرا از فلان آقا استفاده کردی. ما اجازه تصمیم گیری بهش میدیم. مثالهای مختلفی زده شد. به عنوان مثال من یکی از موارد صریح نقض مفهوم سر رو در خدمات خودم در کمیته اطلاع رسانی ناحیه دوی انجمن یو ای، زمانی که من آگاه نبودم به مفاهیم خدماتی، مثال زدم که دوستان چگونه خلاقیت من رو در واقع زیر سوال بردن و اپلیکیشنی که ما طراحی کرده بودیم با هزینه 250,000 تومان، خیلی جالبه ها، یعنی هزینه که تو بودجه کمیتمون بود، یه اپلیکیشن طراحی کردیم که تمامی مواردی که در سایت به انتشار گذاشته بودیم، تمام این موارد توی اپلیکیشن هم بود و دوستان اومدن گفتن که خاموشش کن. چرا؟ چون تو حق نداشتی، مثلا تو باید از ما اجازه میگرفتی. این نقض مفهوم سه بود. ما سنتی رو نقض نکرده بودیم. سنت شیش نقض نشده بود، سنت ده نقض نشده بود. ما کار اشتباهی انجام نداده بودیم در این کمیته و دوستان به تصمیم ما در کمیته احترام نگذاشتن و این بود که من دیگه اون خدمت رو قبول نکردم و اصلا کلا از اون ناحیه هم اومدم بیرون و خب رفتم رو کارکرد قدم متمرکز شدم و بعد هم دیگه به خدمت در کمیته پی تی سی در اومدم و خدمات جهانی رو انتخاب کردم برای خدمت رسانی. و این شکلی میشه که ما کاری میکنیم که با عدم رعایت مفهوم سه کاری میکنیم که فضای خدماتی رو برای خدمت رسان، برای خدمتگزار سخت میکنیم، پیچیده میکنیم و بلای سر خدمتگزار میاریم که دیگه توبه کنه و هرگز خدمت نکنه. دوستان من مترجم های بسیار خوبی رو میشناسم که در اوایل حضورشون توی یو ای خدمت میکردن، انقدر اذیتشون کردن. من سالها صدای این خدمتگزار رو در هیچ یک از بخش های ساختار خدماتی نشنیدم. ما بهترین طراحهای وبسایت و برنامه نویس ها رو توی یو ای داریم به دلیل نقض مفهوم سوم خدماتی که امروز راجبش صحبت کردیم، اینها جرأت حضور در بخش های خدماتی ایران رو ندارن. بس که ما خدمتگزارامون رو اذیت میکنیم و این دوستان ریشه در اون غرور ما، ریشه در اون نقاط ضعف اخلاقی ما داره که در نشانه های کم درآمدی هم ما میبینیم تلاش برای اثبات کردن. ما همش میخواییم ثابت بکنیم که تو بلد نیستی، من بهتر از تو بلدم. این این نشانه بیماری ماست، باید بپذیریم. یکی از دلایلی که ساختارهای خدماتی UA مخصوصا در ایران خیلی پرتنش هست، ارتباط مستقیم داره با نشانه های کم درآمدی، با این کمالگرایی ما. ما انتظار داریم همه چیز درجه یک و عالی انجام بشه و حق اشتباه کردن رو حتی به دیگران نمیدیم. ما اجازه نمیدیم خدمتگزار اشتباه بکنه، اجازه نمیدیم با اشتباه کردن رشد بکنه. فکر میکنیم همه باید همه چیز تمام باشن. اگر من امروز به مهدی اجازه دادم که بهترین خودش رو ارائه بده توی روزای سه‌شنبه، مهدی میاد میدرخشه، رشد میکنه، سال آینده، دو سال آینده، سه سال آینده میاد و ورژن بهتر مهدی خود مهدی رو ارائه میده. من اگر اجازه بدم به خدمتگزار که رشد بکنه، اجازه بدم که تصمیم بگیره، حق اشتباه کردن بهش بدم، این کمک میکنه که خدمتگزار دو سال آینده، یه سال آینده با کیفیت بهتری بیاد در انجمن خدمت بکنه. همین مفهوم رو شما ببر توی خونه و زندگیت، همین رو ببر تو محل کارت، ببین چه اتفاقی میفته. خب ما هفته پیش به دو تا سوال پاسخ دادیم، یعنی بعد از بررسی کردن یک پاراگراف تقریبا 10-12 خطی در رابطه با مفهوم سه، دو تا سوال رو بررسی کردیم. یه سوالی بود که نیاز من به مدیریت زندگی دیگران از چه راه‌های آرامش همه را محدود می‌کند، که من مثال خانواده داداشم رو زدم، گفتم که من چه شکلی با کنترل کردن زندگی، با تلاش برای مدیریت زندگی اونها، آسایش و آرامش رو هم از همسر خودم و هم از همسر برادرم سلب کردم و اشاره کردم به اون بخش از کتاب بزرگ که میگه یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشد، چون همواره در حال تضاد با فرد یا شخص یا چیزی هست. سوال بعدی این بود که مفهوم سه چگونه به من کمک میکند تا به دیگران این حق را بدهم که خودشان تصمیم بگیرد، که مثال اون خانم متعلقه ای رو زدم که از اقوام ما بود و ایشون میخواست از خانوادهش جدا بشه، خانوادهش مخالف بودن و من رفتم صحبت کردم، راضی کردم خانوادش رو که به تصمیم این خانم احترام بگذارن و چه نتیجه خوبی هم داد. الان اون خانم در شرف بازگشت به خانواده هستش و تصمیم اشتباهی که گرفته بود که همه خانواده هم میدونستن اشتباهه، ولی به جای اینکه با او بجنگن اجازه ندن تصمیم بگیره، که این قطعا منجر به جدایی ایشون از خانواده و ترد و مسائل افسردگی و احساس عدم حمایت و چه بسا آسیب خوردن میشد به ایشون، اتفاق خوبی که افتاد ایشون احساس میکنه که یک خانواده داره که پشتیبانش هستن، که به تصمیماتش احترام میگذارن هر چند اشتباه باشه، و امروز او در حال بازگشت به آغوش خانوادهش هستش. خب بریم دو پاراگراف بعد رو بخونیم و پاراگراف بعدی دو تا سوال داره، پاراگراف بعدش هم یه دونه سوال داره و عملا دیگه ما مفهوم سه رو تموم میکنیم امروز و جلسه بعد به سراغ سنت چهار و پس از اون مفهوم چهار رو میریم. خب عنوان پاراگراف هست من نتیجه را کنترل میکردم. میخونم پاراگراف رو، پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر ترجمه یه ذره به قول مشهدیان نخوره، انشالله یه روزی این ترجمه ها خوشگلش به دست هممون میرسه. پس از مدتی که بهبودی در خانه من بود، پس از مدتی که بهبودی در خانه من بود، از شریکم پرسیدم که چرا به نظر میرسد او کمتر کارهای آشپزخانه و آشپزی را انجام میدهد که نیازهای روزانه خانواده ما را تأمین می کند. او پاسخ داد که من روشن کردم که آشپزخانه حوزه من است. من دوست نداشتم این پاسخ را بشنوم. پاسخ او به من نشان داد که من همچنان در تلاش برای کنترل نتیجه تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی بپزم و چگونه آن را بپزم هستم. راهنمایی های مفیدی که ارائه می دادم تنها راه دیگری بود که به کسی که مسئولیت به او تفویض شده اجازه نمی دهم تصمیم بگیرد که چگونه کار را انجام دهد. اگر می خواستم مشارکت داشته باشم، باید به تصمیماتی که توسط کسی که کار را انجام می دهد اعتماد کنم. من آگاهانه تصمیم گرفتم که صلاحیتم را برای آشپزخانه رها کنم. در نتیجه متوجه شدم که از خلاقیت سبک آشپزی او لذت میبرم، در حالی که از با هم بودن هم لذت میبرم. از منظورش این که با هم بودن با او لذت میبرم. خب چی میگه این پاراگراف؟ این ظاهرا این پاراگراف در مورد آقایی داره صحبت میکنه که یه پارتنر داره، یه شریک داره، حالا با یه خانمی داره زندگی میکنه و به هر حال آشپزی کردن این خانم میتونسته به اقتصاد خانوادهشون کمک بکنه، به اقتصاد این دو نفر کمک بکنه، اینا کمتر بخوان برن رستوران. و متوجه میشه که این خانم خیلی تمایلی نداره آشپزی بکنه، کما اینکه احتمالاً طبق صحبتایی که با هم کردن این وظیفه به عهده او گماشته شده بوده. و وقتی ازش سوال میپرسه که خانمی چرا تو آشپزی نمی کنی؟ اون میاد میگه که خب برای اینکه هر بار اومدم آشپزی کنم تو هی تو کارم دخالت کردی، انگاری که اصلا این آشپزی و آشپزخونه حوزه توه و علارغمی که این مسئولیت رو به من تفویض کردی ولی اجازه تصمیم گیری درست من نمیدادی. چرا با بکن نکن بودن کردنات، با اینکه چه غذایی بپزم و چه جوری بپزم گفتنات، و اینه که من خیلی علاقه ندارم، تمایلی ندارم این کار رو انجام بدم. و میگه من تصمیم گرفتم، من متوجه شدم وقتی این پاسخ از اون شنیدم، اولش یه ذره شوکه شدم، اصلا چیز نداشتم، انتظار نداشتم همچی پاسخی بشنم، ولی متوجه شدم که من در واقع با دخالت هایی که در کار این پارتنرم، در کار این شریکم میکردم، خلاقیت اونو ازش می گرفتم و اجازه بهش نمی دادم، اعتماد نمی کردم که کار رو انجام بده. و چه کار کردم؟ تصمیم گرفتم که صلاحیتم رو بر آشپزخونه رها بکنم، یعنی اعتماد بکنم، دیگه دخالت نکنم، هر چی دلت می خواد بپز خانمی، هر جوری هم دلت می خواد بپز. خب چه اتفاق افتاد؟ میگه در نتیجه متوجه شدم که از خلاقیت سبک آشپزی او دارم لذت میبرم، چه غذاهای جدیدی، چه غذاهای لذت بخشی رو من دارم تجربه میکنم، در حالی که در این شراکت زندگی با او بودن هم برام لذت بخشتر شده. خب این مفهوم حالا این پاراگراف بود دیگه. من سعی کردم با توضیح دادن هم اگر اشکالی در ترجمه وجود داره دیگه قابل فهم بشه. حالا سوال میگه چگونه داشتن فضای اعتماد متقابل به من در واگذاری مسئولیت ها کمک میکند؟ اینو اول دوستان پاسخ بدن اگر تجربه‌ای دارن و بعد سوال بعدی رو میریم تجربهش رو میگیریم. ابتدا سوال اول یک بار دیگه میخونم، هایلایتش میکنم با موسم. چگونه داشتن فضای اعتماد متقابل به من در واگذاری مسئولیت ها کمک میکنه؟ یعنی کجا اعتماد کردن یا ایجاد فضای اعتماد متقابل به من کمک میکنه که این مسئولیت ها رو یه ذره واگذار بکنم؟ بچه ها من مثالشو بارها فکر کنم زدم تو همین مفهوم سه، اینجا یک بار دیگه میزنم تا انشالله یخ دوستان باز بشه و دکمه علامت سوال رو بزنن بیان تو صف مشارکت. الانم 58 نفر الان میبینیم در صف هستن، علی‌رغم که ایام عید هست و خیلی ها تا پاسی از شب معمولا در مهمانی ها هستن، خدا رو شکر الان نزدیک به 60 نفر تو جلسه هستیم دیگه. خب بچه من یه کارمند گرفتم تو کسب و کارم، و این کارمند من علی رغم اینکه خیلی با تجربه نیست، یعنی فردی نیست که من بگم سالها تجربه کار طراحی وب داره و مخصوصا با یه سیستم مدیریت محتوایی که من تو شرکتم سالها باهاش کار کردم، ایشون ناآشنا بوده، ولی یادش دادم. و خیلی جالبه که وقتی میام بهش اعتماد میکنم، این آموزش بهش میدم، اعتماد میکنم بهش، قادر میشه. یه مشتری من دارم تو کانادا، ایشون مشتری کانادایی من رو به حدی قشنگ هندل میکنه که تا میتونم بگم 90% دیگه اون مشتری به شخص من مراجعه نمیکنه و نیازهاش رو از این آقا تامین میکنه. هر خواسته ای داره بهش میگه و این کارمند من اون رو اجرا میکنه. این نتیجه اعتمادی بوده که بهش کردم. آیا این فرد اشتباه نکرده؟ البته که کرده. آیا این فرد حالا چیزی رو خراب نکرده؟ البته که کرده. ولی من به او حق اشتباه کردن دادم، فضای رشد دادم، اجازه تصمیم گیری دادم و هی نرفتم چوب بکنم لای چرخش. اگر اول جلسه حضور می داشتید، من توضیح دادم این نوشته از کجا میاد. لطفاً بعداً فایل ضبط شده جلسه رو بخونید یا سعی کنید از ابتدای جلسه حضور داشته باشید که توضیحات رو من دادم قبلا. بعداً به فایل ضبط شده مراجعه کنید خانم فاطمه. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که این اعتمادی که من به او کردم باعث رشد کارمند من شده و الان مسئولیت ها رو داره به نحو احسن انجام میده. یعنی من تونستم مسئولیت هایی رو به ایشون واگذار بکنم که شاید روز اول فکرش هم نمی کردم که ایشون یه تنه بتونه کار یه مشتری رو هندل بکنه. این تجربه من بود از خدمتتون عرض شود این سوال. دوستانی که تمایل دارن که پاسخ این سوال رو بدن، لطفاً علامت سوال رو لمس بفرمایید. یک بار دیگه سوال رو میخونم، در انتظار لمس انگشت اشاره شما هستیم. دوستان، چگونه داشتن فضای اعتماد متقابل به من در واگذاری مسئولیت ها کمک میکنه، چه در رابطه با فرزندتون، چه در رابطه با کارمندتون، چه در رابطه با همسرتون، چه در رابطه با خدمتگزارها توی انجمن؟ اگر تجربه دارید لطفا به اشتراک بگذارید. شصت نفر شدیم الان، هیچ کی تجربه نداره؟ یعنی هیچ کدوم از شما 60 نفر تا حالا با ایجاد فضای اعتماد متقابل مسئولیت هاتون رو واگذار نکردین به دیگران؟ خب یه نفر پیدا شد، خدا رو شکر. میشنویم تجربه علی آقا رو، بفرمایید.
به نام خدا، علی هستم، کم درآمد. سلام خدمت شما آقا مهدی و همه اعضای گروه. خوشحالم صحابی قسمت شد مشارکت کنم و این شهامت پیدا شد. خیلی وقت میخوام به این جلسه مشارکت کنم ولی صحبی موفق شدم بالاخره هم علامت سوال رو لمس کنم. خدا شکرت که تو جمع تونم. ما آقا مهدی کارم تو کار ساختساز ساختمانی هم و در کنارش کندو هم دارم، تعدادی کندو برای اصل و محصولات زنبور بونا میرسن. ما توی زمینه اعتماد خیلی مشکل داشتم. هیچ تا کارا من درست انجام نمی شد. همیشه درد سر بود، مشکل بود. همیشه یه سری چیزا علیکی وقت من می گرفت و موجب کم درآمدی من می شد. ولی معجزه اعتماد ایمان پیدا کردنه. الان متوجه شدم که وقتی به شریک زنبورداریم اعتماد می کنم چقدر کارا بهتر و خوب انجام می شه. یا سر کارم ساختساز ساختمان به کارگر، به اوستا، به صاحبکار، همکار اعتماد میکنن چقدر کارا بهتر انجام میشه و چه اتفاقا خوبی میفته. و تو خونه در مورد همسرم و بچه ها خیلی وقتا میرن کنار دیگه، میگذارن خداوند نقش داشته باشه و اون شخص هم خودش نشون بده، سهم خودش انجام بده و از این بهرمند میشن، یه نعمت برای من. و این معجزه اعتماد واقعا عالی است. خیلی ممنون از من تمام.
مرسی علی جون که چراغ مشارکت رو روشن کردی، بقیه هم جرأت کردن بیان رومین. آره بچه ببینید، من یه زمانی حتی در اعتماد کردن به مثلا خواهر کوچیکم که اونم میتونه رانندگی بکنه مشکل داشتم، ولی امروز وقتی میام اعتماد میکنم میبینم چقدر اون قشنگ رانندگی میکنه، چقدر قابل اعتماده، چقدر میشه مسئولیت بهش واگذار کرد. خب من زمانی که میخواستم چشمانم رو عمل بکنم، خواهرم منو میبرد میآورد، میبرد دکتر برای هم عمل جراحیم، برگردوندنم، چکاپم، برداشتن پانسمانم، همه اینا رو خواهرم منو میبرد میآورد تو این ترافیک تهران و خیلی خوب رانندگی میکرد، عالی بود. بچه اگه دقت بکنید یکی از نشانه های بیماری کم درآمدی ما چیه؟ انزوا. هنگامی که بهتر است ما دستیاران، کارمندان یا خلاصه یه شاگردی چیزی در کنارمون باشه، ما تنهایی کار کردن رو انتخاب میکنیم. این در نتیجه چیه؟ در نتیجه نقض مفهوم سه هست. یعنی ما عملا توی محیط کارمون مفهوم سه رو نقض میکنیم که کم درآمد میشیم. اوکی؟ امروز ما با ایجاد فضای اعتماد متقابل مسئولیت هامون رو واگذار میکنیم، تفویض اختیار میکنیم به کارمندمون، به شاگردمون، به کسی که در کنارمون میتونه کار بکنه، اعتماد میکنیم به دیگران. و بچه ها این مفهوم سه گره خورده با قدم سه، این مفهوم سه گره خورده با این نشانه انزوا که یکی از نشانه های بیماری کم درآمدی هستش. میشنویم تجربه مهناز رو.
سلام دوستان، سال نوتون مبارک. مهناز هستم، یه کم درآمد. دقیقا این چیزی که شما داریم میگیم آقا مهدی، من الان باهاش برخورد دارم و تجربه داغ رو دارم برای دوستان اعلام کنم. من الان پدرم حدوداً دو شب بیمارستان خوابیده به خاطر خونی که دفع میکنه و ما خیلی تلاش کردیم که توی بیمارستان خوبی رو بخوابونش. حالا در اصل به خاطر شرایطی که ایران داره ما اینو توی بیمارستان خوبی رو خوابوندیمش و خب پزشک و پرستارها باید یه سری کارهای مقدماتی رو برای این بیمار ما انجام بده. من یه خواهری دارم خیلی تو کارا دخالت میکنه و به خاطرش اینکه قدم ها رو کار کردم دقیقا میدونم این آدم از کدوم نقشش داره استفاده میکنه و قشنگ این آدم رو میبینم و حسش میکنم خیلی باهاش آروم هستم. پریروز که ما داشتیم ایستگاه پرستاری رو ترک میکردیم، من دیدم این خیلی داره چیز میکنه، هی سوال جواب میکنه، این کار میکنه براش، اون کار میکنه براش، هی داره دانش خود میکنه به اصطلاح، حالا چیزی که از اطرافیان یاد گرفته هی داره میگه. من اونجا دیدم اون خود اون سرپرست دیگه کلافه شده بود که این داره چی کار میکنه، یا با خود پزشک همینطور که این کار میکنه، اون کار میکنه، این کار میکنه. بعد خب یه خواهری دیام همراه هم بود، اون خودش گوش میکنه به حرفای من، اونم دیدم داره همین کار میکنه. گفتم که ببین، ما وقتی اعتماد کردیم پدرمون رو جای آوردیم، خوابوندیمش، به دکتر اعتماد کردیم، دیگه من بسوریم برو برای ترسات دعا کن، ببین برای چی انقدر میترسی، اون دکتر بلده باید چی کار کنه، تو چرا این کار میکنی؟ بعد من اینو برداشتم بردم خونش و گفتم بیا یه شب روشن کن دعا کنیم برای پدر، دعا کنیم اون چیزی خداوند میخواد برای این اتفاق میفته، هر کاری که پرستارا، هر کاری که پزشکا باید برش انجام بدن باید انجام بدن. من با این کار این آدم آرومش کردم و چقدر دیدم این تاثیر مثبت رو حال خودم و حال اون گذاشت. و این چیزی که شما دارید میگید واقعا یعنی اگه اون شخص حالا پزشک پرست اگه بخواد با عشق کار بکنه، این اصلا برمیگرده روی حالتی که اصلا اگه اون کارو انجام بده با عشق اون کار انجام نمیده، به خاطر اینکه اون کسی که اطراف این بیمار هستن میان مداخله تو کار پزشک و پرستار همه کارا دارن دخالت میکنن. این تجربه بود که من داشتم، امیدوارم که به درد دوستان بخوره. ممنونم که من فرصت دادید.
مرسی، امیدواریم که پدر جان هم زودتر بهبودی پیدا بکنم. سعید جان شما بفرمایید.
سلام و درود دوستان، صبح همگی بخیر. منم سعیدم، در حال بهبودی از بیماری کم برایم. چیزی که این سوال میگه دقیقا واسه من الان خیلی به طور واضح دیده میشه. یعنی اینقدر که من توی حدودا یک ماه میشه که این دیسک گردنم اوت کرده و خیلی کار فقط سبک میتونم انجام بدم و همین باعث شده که اون فضای اعتماده خودشو نشون بده، که وقتی من اون کار رو میسپرم و اعتماد میکنم دیگه خیالم راحت. چرا که چند بار این کار انجام دادم و دیدم به نفع اصلا دارن انجام میدن، که من باشم چه نباشم. ولی قبلا اینجوری نبود، حتما دخالت میکردم. حالا درسته من باید نظارت داشته باشم، ولی خیلی وقتا نمیذاشتم اون کارهای اصیل رو انجام بدم، ترس از این که ممکنه خرابکاری بشه. و امروز وقتی که این مشکل برام به وجود اومده گاهی اصلا نمیرم، چون اعتماد دارم، چون میدونم وقتی که میسپرم بهش میام این کار رو انجام بده به زیر دستام خیلی راحت انجام میدم. حالا ممکنه این وسط یه مقدار خرابکاری بکنن، ولی دیگه اتفاق خاصی نمیفته. یا توی خونه وقتی که اون بالو نوشته توی حوزه مثلا آشپزخونه، خب گذشته خیلی وقت اومده خالت کرد به شوره یه بی نمکی این کارو بکن اون کارو نکن، یا چرا نیست امروز، چرا اصلا غذا نیست، میرفتم وارد جنگ باشم. به این فکر نمیکردم چه اتفاقی افتاده که مثلا امروز چیزی واسه خوردن ندارم. یه چیز ساده داریم و امروز دیگه به خودم این اجازه رو نمیدم که دخالت بکنم یا حتی سوال کردنش. و این چقدر آرامش بهت میده، چقدر آروم میشی، خیلی جاها دیگه دخالت نمی کنی، بیهوده حرف نمی زنی و تنش ایجاد نمی کنی. این خیلی امروز واقعا اون یه آرامش خاصی بهم میده. خیلی جاها سکوت میکنم، نیاز نیست من بخوام دخالت بکنم یا غر بزنم یا اینی که بخوام یه نظری بدم، آرومم به واسه این وسط. ممنونم که منو شنیدین. من تمام.
مرسی سعید جان، ممنون از تجربت. میشنویم پاسخ گل سبا، اگه اشتباه نکنم. بفرمایید گل سبا جان.
سلام، به نام خدا. گل سبا هستم، یک کم درام هست، پاسگزار خداوند. به نام خدا. گل سبا هستم، یک کم درام. وقتی که تقریبا 3 ماه قبل شوهرم خیلی مریض بود، من شوهرم رو بردم بیمارستان که بستری کردم. من کار خونه به عهده عروسم افتادم، همه به من گفتن اشتباه کردی، کارای اشتباه کردی، چون عروست کوچکی بچه هست نمیتونه خونه رو نگهداری، نگهداری خونه خیلی سخته. وقتی که بعد گشتم خونه شب، بچه ها میگفتن یا قضا شوره یا بینکمکی، من به میخوردم دستش در نکنه، میگفتم عروسم خیلی قضا خوبی پختی. بعد دختر برادرم سرطان داشت، برادرم به هیچ دکتری اعتماد نکرد، حتی تو شیراز برادرم دخترش برد گشت دیگه، هر دکتری که میگفتن این دکتر خوبه برادرم دخترش به این دکتر میبود. شوهرم بستری شد تو بیمارستان، دکترها اومدن آزمایشش گرفتن، همه کاراش کردن، گفتن سرطان داره. من تنها یه دکتر داخلی بهش اعتماد کردم، گفتم هر کاری که تو بگی من انجام میدم، هر دکتری که تو بگی من به این دکتر شوهرمو میبرم مراجعه میکنه. خب شوهرم من تو بیمارستان دکتر داخلی گفت گلسوا خانم به ما اعتماد میکنیم یا میبری یه دکتری دیگه یه بیمارستان دیگه؟ گفتم نه، همین بیمارستان میمونه، همین بهت اعتماد میکنم، کدوم دکتر تو معرفی کنی با همین دکترم من میخوام شوهرم رو مراجعه کنه. شوهرم یه 25 روز تو بیمارستان امام رضا بستری شد، بعد از 25 روز شوهرم رو مرخص کردن، آوردم خونه، هم کارهای خونه به عهده عروسم افتاد، هم خودم رفتم به شوهرم، رسیدم به دکترش به اون برام. تا تقریبا یه دو هفته قبل آزمایش شوهرم و دکتر همین که دکتر داخلی معرفی کرده بود بردیم، آزمایشش گرفتیم بردیم، خیلی آزمایشش عالی بود، چون همه گفتن ماشاءالله اصلا بارش نمیشه که این آزمایش این مریضه. تو خونه خودم بررسی شوهرم مریضی شوهرم کردم، خونه هم به افته عروسم انداختم، هم به عروسم چیز کردم، هم به شوهرم این دکتری که شوهرم رو مراجعه میکرد اعتماد کردم. دو تا جا من نتیجه خوب گرفتم به خاطر که اعتماد کردم. وقتی که همه قرقر میکردن قضا یا به نمک یا شور یا خونه اونجوری اونجوری، من میگفتم دستش در نکنیم، ماشاءالله عروس من خیلی عروس گله هست، همه کارا میتونه انجام ده، قضا خوبی میپذه. الان عروس خودم و تو طبقه پایین گذاشتم، تنها زندگی میکنه، هر کس که میاد مهمون میشه خیلی تعریف میکنه، خیلی با تمیزی و زندگی خوب داره انجام میده. منم با زندگی خودم ممنونم چون اعتماد کردم، هم با اون دکتر نچیده گرفتم اعتماد کردم، با عروسم نچیده عروسم رو گرفتم که تونست خونه خودش نگهداری بچه داری خودش بکنه. مرسی این تجربه من.
شکرم، مرسی از تجربتون. یکی از دوستانم توی صفحه چت برای من نوشته که سلام، من همیشه تو همه کارهای بچه هام دخالت میکردم، حتی به خدا هم اعتماد نداشتم، ترس داشتم، ولی الان رها کردم و با عشق سپردم به دست خدا. مرسی از اینکه تجربتون شما برای ما نوشتین. میشنویم تجربه دوستمون سینا رو.
درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، سال نو مبارک. من سینا چند آفتاور، خیلی ممنونم از این جلسه، چیزایی خوبی رو برای من یادآوری کرد. یکی از چیزهایی که برای من یادآوری شد، حالا قطعا من خیلی نقش داشتم توی این مفهوم، ولی تجربه‌ام رو از عمل به این مفهوم به اشتراک میذارم، امیدوارم خدا کمکم کنه. اول اینکه خاطرم هست که من قبل از انجمن هم به صورت ناخودآگاه یا به صورت آموزش‌هایی که دیده بودم سه قدمی زندگی می‌کردم و این مفهوم خیلی مرتبط هست از نظر من به قدم سه و سپردن کارها به دست خداوند. یکی از تجربیاتی که من داشتم این بود که من یک کاری گرفته بودم، کار من ساختمونی هست و قبل‌ها خیلی سعی می‌کردم وقتی کاری می‌گیرم و نیروی می‌ذارم در اون کار، خیلی همه چیز رو با جزئیات به اون نیرو توضیح میدادم و تحصیل میدادم. اما توی این کار اتفاقی افتاد وقتی با در واقع این شخص قرار گذاشتم، با این شخص قرار گذاشتم و برای چند تا از آیتم از کارهایی که گرفته بودیم میشون انجام دادم، قرار شد که یعنی با خودم عهد بستم که از اونجایی که من معمولا از خدا میخواستم و یه باوری داشتم که خدا نیروهای مناسب رو سرام قرار میده، خاص یعنی یه تمایلی در من شکل گرفت که کاری با اون تصمیماتی که اون شخص میگیره نداشته باشه. و اتفاقی که افتاد، اون کاری که برای من انجام میداد، مخصوصا یکی دو تا از اونها، از اون چیزی که تو ذهن من بود و براش برنامه‌ریزی کرده بودم خیلی بهتر از آب در اومد، خیلی قشنگتر اجرا کرد و این باعث شد هم خودش رو و هم من رو یه جورهایی بسیار سربلند از پروژه بیرون بیاره. و البته خب برعکسش هم حالا اعتمادم به نیروی برتر در مورد کار گرفتم تجربه دارم که احساس میکنم که خیلی مرتبط نباشه. ممنونم از دستون که من رو شنیدید. عالی هستید، روز بخیر.
متشکرم از شما. خب یک بار دیگه من سوال رو میخونم. چگونه داشتن فضای اعتماد متقابل به من در واگذاری مسئولیت ها کمک میکند؟ میشنویم تجربه معصومه، بفهمید.
سلام، درود به همه عزیزان، سال نوتون مبارک باشه، امیدوارم سال پر از دستاورد داشته باشین. خب در مورد این مفهوم سه تجربه خودم بخوام بگم، من بچه اول بودم، خیلی کمالگرا و اصلا اعتماد به هیچ کسی نداشتم، یعنی همه کاره و هیچ کاره بودم. حالا عروسی بود، زایمان ها بود، خودم رو خسته می کردم. بعد اومدم، حالا آخرم همیشه رنجش می شد دیگه. یادم عروسی که از برادرم بود، همه کاره من با عروس برم خرید، نمی دونم سالون ببینم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. بعد موقعی که حالا قرار مهمون بیام، من دارم در با اخما و نمیدونم، حالا پر از رنجش بودم که من شانس ندارم. بابا خب چرا همه کارا رو تو خود انجام میدی؟ یعنی اعتماد نمیکنم. اومدم تو انجمنم، دقیقا همین فکر میکنم دیگه میام همه چی کامل میشه. دیدم نه بابا، من همون نقص کمالگراییمو آوردم توی انجمن، خدمت میگرفتم نماینده، مثلا از شرق تهران باید میرفتم غرب تهران. خب یه روزایی حالم بد بود، خسته بودم، واقعا نظر جسمی توان نداشتم، به خودم آمپول میزدم مسکن که بلند شم برم خدمتم انجام بدم. بابا یه علل بدل انتخاب کن. یعنی اعتماد نداشتم، گفتم نه، اون نمیتونه گزارش بده، اون نمیتونه خدمتش رو انجام بده. حتی همین سال گذشته یه خدمتی رو توی گروه گرفتم به نیت این که رفتم حالا یه خدمت دیگه رو بگیرم، حالا اون خدمت نصیب من شده شو اینا، بازم اینجا من حاضر نیستم یه بازو بگیرم. اسلام ها یعنی یک بیماری بود، نمیدونم ویروس بود چی بود، در حد مرگ. یعنی من فقط بلند می شدم، اون 3 دقیقه گزارش همینم دوباره می خوابیدم. بابا یه بازو انتخاب کن. یعنی میگم نه، این نمیتونه دقیق گزارش بده، این نمیتونه این کارش رو خدمت ها به نحوه انجام بده، و این هم خسارت به خودم هستش و اجازه فرصت خدمت هم به دیگران رو واقعا نمیدم. و باید روی نقصام کار کنم، دست از این کمالگرایی بردارم و بود دیگران هم میتونن، اشکال نداره، حالا اجازه خطا هم بهشون بدم و اونها هم روش میکنن. همه که از شکم مادر به دنیا اومدن کامل نبودن، به هر حال آزمون و خطا بوده و روش کردن. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. من تمام.
مرسی معصومه خانم، ممنون از تجربتون، سال نو شما مبارک باشه. خب بچه بریم سراغ سوال دوم این پاراگراف که هایلایتش میکنم با موسم و دوستان در رابطه با این لطفاً و پاسخ بدید، تجربه بدید. خیلی هم شبیه به سوال قبلیه. میگه چه زمانی در نتیجه اعتماد به شخص دیگری مزایایی فراتر از آنچه انتظار داشتم دیدم؟ یک بار دیگه میخونم این سوال رو. چه زمانی در نتیجه اعتماد به شخص دیگری مزایایی فراتر از آنچه انتظار داشتم دیدم؟ من اول تجربه خودم رو بدم راجع به این سوال. بچه همون کارمند آقایی که الان بر من کار میکنه و من بهش اعتماد کردم، یادمه که یه روز به ذهنم خطور کرد یه مشتریه سختی رو که من سالها بود به دلیل عدم درک این مشتری نمیتونستم باهاش خوب ارتباط بگیرم و عملا این مشتری که پولدارم بود میتونست پول خوبی رو وارد شرکت من بکنه، ولی بخاطر اینکه من نمیفهمیدم چی میگه، درکش نمیکردم، نمیتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم، رو سپردم به دست این کارمندم. حتی یادمه در ابتدا بهش گفتم ببین این خانم دکتریه، واقعیت خب این خانم دکتر دندان پزشکیه، و ایشون قبلا کار سایتش رو داده بود، من انجام داده بودم. و تو فرایند ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ مثلا نمیفهمیدم حرف این خانم رو، هر دفعه یه چیزی میگفت انگار مثلا اون یه کره دیگه اومده، من یه کره دیگه، انگار حرف همون نمیفهمیدیم. من با خودم گفتم بابا از این مشتری آبی گرم نمیشه، بذار بدم ببینم بچه ها چه کار میکنن. یه خانمی که تو مجموعه من کار میکنه رو گذاشتم رابط، گفتم ببین خانم داستان اینه، اگر تو تونستی از این خانم پروژه بگیری 1,000,000 تومان من به تو پاداش میدم. به این آقا هم همینطور، گفت نه تونستی تو کار این خانم انجام بدی، من 1,000,000 تومان به تو پاداش میدم. یعنی 2 تا 1,000,000 تومان پاداش گذاشتم. بعد گفتم خانم دکتر چون شما خیلی بر من مهمی، اصلا من ددیکیتد یه کارمند گذاشتم رو کار شما، ایشون در اختیار شما، هر کاری دارید بگید انجام بدن، اگرم گوش به حرفتون ندادن اینا شما به من بگین، من پیگیری میکنم. خیلی تشکر کرد از من این خانم دکتر و کار استارت خورد. بچه در کمال ناباوری پروژه استارت خورد، نه تنها کار رفت جلو، بلکه این خانم یه سایت جدید دوم به ما سفارش داد و فقط توی 3 ماه منتهی به سال 402 بالای 50,000,000 تومان دست این خانم پول گرفتم، بالای 50,000,000 تومان. و دقیقا این یک تجربه زنده مرتبط با این سواله که میگه چه زمانی در نتیجه اعتماد به شخص دیگری مزایای فراتر از آنچه انتظار داشتم دیدم. من هرگز در خواب هم نمیدیدم که یه دور دیگه بتونم از این خانم دکتر سفارش طراحی سایت بگیرم، درصد که این اتفاق افتاد و کار این خانم دکتر رو به نحو احسن کارمند من انجام داد. همینجا ازش سپاسگزاری میکنم، از خدا سپاسگزارم بابت UA که به من یاد داد چطوری قدم 3 ما اجرا کنم، به من یاد داد من باید مفهوم 3 رو بیارم تو زندگیم و به دیگران اعتماد کنم، مسئولیت هام رو واگذار کنم، تفویض اختیار بکنم و اعتماد کنم که چه بسا اونها بهتر از من انجام میدن. کاری که من درش فشل بودم، ناتوان بودم در انجامش رو کارمند من، این دوتا کارمند من، این آقا و این خانم به خوبی انجامش دادن و خدا رو بابت UA سپاس گذارم. اما میشنویم تجربه شما دوستان رو. مراد بفرمید.
سلام عرض ادب خدمت دوستان، سال خوبی براتون آرزو میکنم. صادقانه حالا من خدا رو شکر منم این دوگمه رو از سار زدم. حالا صادقانه من اول شاید بگم 15 سال پیش وقتی که همیشه یه حسار دور خودم کشیده بودم میترسیدم اعتماد کنم، به یه دوست بهبودی اعتماد کردم. 15 سال گذشت، الان خدا رو شکر تو کارم خیلی بهم کمک کرده. شاید الان من یه بنده خدای پیشم کار میکنه، خیلی راحت بهت اعتماد میکنم و تعویض اختیار بهش میدم. وقتی تعویض اختیار بهش میدم دست از باید نباید ها بر میدارم، کنترل نمیکنم، چون این بر میگرده به خودم و حالم رو بد میکنه. میبینم چقدر راحت کارم رو انجام میده و از تجاربش استفاده میکنم، از ویژگیاش استفاده میکنم و این باعث میشه باز دوباره بر میگرده به من و خیلی بهم کمک میکنه. از اینکه منو شنیدید ممنون و سپاسگزارم.
مرسی. میشنویم تجربه ماریا.
درود بر شما، صبحتون بخیر. ماریا هستم، کمدرآمد. در رابطه با این موضوع من خودم هم با یه گروهی داشتم کار میکردم و همه کار رو خودم انجام میدادم، هیچ اعتمادی به بچه های گروه نداشتم و فکر میکردم که اونطور که باید و شاید نمیتونن از پس کار بر بیان و همه کار رو خودم انجام میدادم و به گهگداری خسته می شدم از این همه حجم مسئولیت که همه رو من دارم انجام میدم. از اون طرف هم بچه های گروه هم تقریبا میشه گفتشن تنبل بار می اومدن سر اینکه یه نفر هست تمام کارها رو انجام میده. و من یه روز برگشتم با خودم گفتم که اوکی، همه کارها رو تو داری انجام میدی، اگه یه روز تو نباشی کی قرار انجام بده؟ یه روز تو مریض بشی، مسافرت واسه پیش بیا، درگیر خانواده بشی یا هر چیزی و یک روز نباشی، و اون موقع کی قرار این همه کارا رو انجام بده و تو به هیچ کس اعتماد نمی‌کنی سر این قضیه. و از اونجا به خودم اومدم و به این فکر کردم که اگه یک روز کسی به من اعتماد نمی کرد و مسئولیت به من نمی داد، قطعا من الان تو این درجه، تو این لول نبودم. قطعا اون اعتمادی که یه شخصی به من کرده و به اون آموزش هایی که به من داده اکتفا کرده، به من این فرصت رو داده که آزمون و خطا داشته باشم تا بتونم یاد بگیرم، تا بتونم یه گروهی رهبری بکنم. وقتی یه نفر به من اعتماد کرده، چرا من همچین کاری رو نکنم؟ چرا این فرصت رو در اختیار آدم‌های دیگه قرار ندادم؟ چرا من دارم این زنجیره رو قطع می‌کنم؟ چرا دارم سد راه میشم؟ و اینطوری شده بود که خیلی وقتا تیکه تیکه مسئولیت دادم به بچه‌ها، دیدم چرا قشنگ دارم پسش برمیان. خیلی جاها خودم رو کنار کشیدم، خیلی جاها خودم رو کمرنگ‌تر کردم، دیدم نه، بچه‌های گروه من خیلی خوشگل دارن از پس همه چی برمیان، فقط من خیلی وسواس داشتم سر اینکه من باید همه کارا رو بکنم. و اینطوری شد که خیلی راحت ما الان یه گروه خیلی همدلتر داریم، با همدیگه خوشگل‌تر پیش می‌ریم و هر کس یه مسئولیت خاصی رو داره، داره یه بخش رو هندل می‌کنه و نه کسی خسته میشه، نه کسی زده میشه، نه هیچ، همه داریم با همدیگه خیلی خوشگل پیش میریم. زمانی تونستم به همچین نتیجه برسم که به این فکر کردم که من نباید صد کسی باشم، من نباید این زنجیره رو قطع بکنم. قطعا آدم ها باید آزمون و خطا داشته باشن تا بتونن رشد بکنن، همونطور که یک نفر به من این فرصت رو داد. مرسی از شما.
متشکرم، ممنونم از شما. بچه الان 76 نفر در جلسه هستیم و انتظار داریم که مشارکت بیشتری رو بشنویم. یک دور دیگه من سوال رو میخونم. چه زمانی در نتیجه اعتماد به شخص دیگری مزایایی فراتر از آنچه انتظار داشتم دیدم؟ بچه بارها شده در انجمن یه خدمتی رو من انجام دادم و اون خدمتی رو که من انجام دادم و میترسیدم که بعد از من آیا فرد بعدی میتونه در این گروه یا در این پست خدماتی به خوبی من این خدمت رو انجام بده، در کمال تعجب دیدم که وقتی که تو فرآیند رأی‌گیری شرکت کردم، اعتماد کردم، یه خدمتگزار جای من اومده و اون خدمت از من بهتر انجام داده. این واقعیته. یاد حرف راهنمای خدماتی مفتادم که به من میگفت مهدی جان، من تضمین میدم بهت اگر امروز من و تو هر دو بمیریم، انجمن به کار خودش ادامه میده و هیچ اتفاقی در انجمن نمیفته، ولی مطمئن باش که من و تو بدون انجمن یا میمیریم یا آرزوی مرگ میکنیم. این واقعیته. و این حفیظ اختیاره دوستان خیلی شیرینه، تجربهش کردنه، تجربه کردنش. و نکته مهم اینه که بچه این سوال درگیری کامل داره با اون نشانه بیماری کم درآمدی که میگه ما هنگامی که دستیاران یا کارمندانی رو لازم داریم توی محیط کارمون، ما تنها کار کردن رو انتخاب میکنیم. بچه کدوماتون تجربه کردید یه نفر آوردین تو محیط کارتون، یه شاگرد استخدام کردین، یه کارمند استخدام کردین و سورپرایز شدین، دیدین واو چقدر این عالی کار میکنه، چه دستاوردی یا چه درآمدی با اومدن این آدم، چه درآمدی اومد تو شرکت من، تو مجموعه من. لطفاً تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بگذارین تا اگه تازه واردی در جمع ما هست بدون کجا اومده، بدون این برنامه چه شکلی قدم به قدم ذره به ذره به ما کمک میکنه تا ما رشد بکنیم و از کم درآمدی نجات پیدا بکنیم. میشنویم تجربه سمیر.
سلام. سلام دوستان، سمیرا هستم. با سپاسگزاری از خداوند بزرگ، با سپاسگزاری از آقا مهدی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سمیرا هستم، یک کم در آمد. حالا من میخوام برعکسش رو بگم، فقط این در انزواش رو میگم که من چون یک بیمار کم در آمدم، چجوری با یک کوچکترین حرف چجوری تو انزوا میرم. من خب تو محل کارم کار میکردم و از طرف اداره گفتن که یه سری کسا برن تو همون محل کارم، کار کامپیوتری گذاشته بودن. بعد خب من چون لیسانس و اینا ندارم، یکی از دوستا برگشت گفتش که تو برای چی میخوای بری چیز کنی یاد بگیری، مگه تو میتونی با کامپیوتر کار کنی؟ کار من یه چیز دیگه بود، لازم نکرده تو بری. همون باعث شد که من تو انزوا بودم، بیشتر رفتم تو انزوا. و شاید الان این ربطی به سوال نداره، میدونم، ولی من انقدر احساساتم برانگیخته شد، انقدر ناراحت شدم نتونستم نگم. بعد چیکار کردم؟ هر وقت مسئله پیش میاد میگم اون خانوم باعث شد که من رشد نکنم. یه موقع یه کارایی خودم، مشکل منم که بلد نیستم، کم درآمدم، سلامت عقل ندارم، با کوچکترین حرف تو انزوا میرم تو تنهایی و درد و عذاب میکشم. ما باید همونطور که آقا مهدی گفت، باید اجازه بدیم دیگران رشد کنن، و همین که جلو رشد دیگران رو بگیریم باعث میشه که یه کارمایی، یه دردی برای دیگران ایجاد کنیم. سپاسگزارم، باز تشکر میکنم از آقا مهدی، این عشق رو به ماها میده. تمام،
متشکرم از شما و بیان تجربتون. میشنویم پاسخ فاطمه رو.
سپاسگزارم آقا مهدی. سلام و درود خدمت شما و دوستان عزیز. سال نو همگی هم بهشون تبریک میگم. من فاطمه هستم، یک کم درآمد. ممنون و سپاسگزارم هم تجربه شما و هم دوستان. من حالا در مورد موقعیت کاری برام این مسئله پیش نیومده، تو زندگی شخصی ولی چرا خیلی پیش اومده. من ببخشید، به عنوان یه مادر خیلی وقتا نتونستم واگذاری کنم مسئولیت مادرانم و به مثلا به پدر خانواده. همیشه فکر میکردم اون نمیتونه، اون از پسشون بر نمیاد و باید جایی میرفتم. مشکلاتی که داشتم مثل آقا مهدی که میگفتم، منم خب عملایی که در پیش داشتم تقریبا باید این مسئولیت رو به دیگران واگذار میکردم و یعنی یه شرایط خیلی خاصی شده بود. و چقدر جالب بود برای من که وقتی این مسئولیت رو واگذار کردم، دیدم همسرم خیلی بهتر از من انجام داد. شاید من اسمم به عنوان یه مادر این بود که مادر وظیفه شه یک سری کارهای بچه رو انجام بده، ولی دیدم چقدر خیلی بهتر از من این کارا رو انجام داده بود و اون ترسایی که من داشتم اون موضوع رو خیلی برای خودم بزرگ کرده بودم، خیلی به خوبی تموم شد. واقعا خدا رو شکر می‌کنم بابت این موضوع. گاهی اوقات هم پیش میاد اینو چی نگم که من هنوزم یه جاهایی بازم ترس میاد سراغ من، ولی خدا رو شکر برنامه هست. از وقتی که دارم تراز ترسم رو انجام میدم، این اصلا خیلی ترسا همون در آن واحد تموم میشه و باعث میشه بتونم واگذار کنم این مسئولیت رو به دیگران. من در مورد حوزه خدمت توی جلسات هم واقعا خیلی اینجوری بودم، همیشه ترس داشتم. یادم یه گروهی بود، فکر میکردم اگر من خدمت نداشته باشم توی این گروه، این گروه از هم میپاشه، این گروه اصلا ممکنه بسته بشه و دیگه نباشه این گروه. ولی خدا رو شکر میکنم الان شاید یک سال بیشتر این گروه هست، داره خدمتاشو دوستان انجام میدن. ولی من میخوام خدایی کنم برای گروه. این مسائل پیش میاد که یا میخوام خودم همه مسئولیت ها رو قبول کنم که باز خسته میشم، مثل نشانه تلاش زیاد و خستگی این میاد سراغم و اینقدر خسته میشم دیگه میخوام کنم همه چیز رو بذارم کنار. خدا رو شکر این برنامه داره برای من تکرار و تمرین میشه، در آن و در لحظه جلوی منو میگیره که بر اساس بیماریم رفتار نکنم. مرسی که گوش دادیم. ممنونم. من تبدیل.
متشکرم از شما. دوستان لازم هست تذکر بدم که طبق رأی وجدان گروه، 15 دقیقه انتهای جلسه ما صفحه چت رو باز میکنیم که اگر دوستان شماره هم دیگر رو میخوان بتونن بگیرن. آیدی خدای شکرت نوشته منم وقتی به بچه‌ام اعتماد کردم برای کار بانکی، الان خیلی مسئولیتم سبکتر شده. خدا رو شکر قبلا همیشه میگفتم اشتباه میکنه ولی از من بهتر انجام میده. خب خدا رو شکر، اینم تجربه آیدی خدای شکرت بود. و خب دیگه تجربه نداریم کسی رو تو صف. میریم برای پاراگراف بعدی و ببینیم که پاراگراف بعدی چی میگه به ما. بی اعتمادی من ضرر داشت یا حالا مضر بود. مفهوم سه اهمیت اعتماد را برای من تقویت میکند. در رابطه ام با شوهرم به سختی به او اعتماد داشتم، زیرا تجربیات گذشته را با افراد دیگر برای او به کار می بردم. وقتی فهرست قدم چهار خود را انجام دادم، متوجه شدم که بی اعتمادی من چقدر به رابطه ما و من آسیب می رساند. من در فرسودگی مداوم تلاش می کردم و اعمال مربوط به مسئولیت‌های خانگی را با او در میان نمی‌گذاشتم. من با اعتماد نکردن به او قضاوت و بی‌انصافی می‌کردم، در حالی که او کاری برای خیانت انجام نداده بود. اعتماد نکردن من به او روشی است که برای کنترل کردن من وجود دارد، که دقیقا همان نوع نگرش است که مرا در تلاش و فرسودگی نگه می دارد. بچه تلاش و فرسودگی اشاره داره می کنه به تلاش زیاد، خستگی نشانه یو ای ها. در یو ای آموختم که انتظارات ترسناک خود را رها کنم. وقتی به شریکم اعتماد می کنم و واقعا معتقدم که او شایسته اعتماد من است، بار تجربه می کنم که بار سنگینی از روی من برداشته می شود. این اصل اعتماد نه تنها در مورد شوهرم، بلکه در مورد قدرت برتر من نیز صدق می کند. حتی اگر از نیروی برترم برای راهنمایی و پاسخ به سوالات درخواست و دعا می کنم، باید آنقدر اعتماد کنم که رها شوم. او تمام اطلاعات را در اختیار دارد تا بهترین تصمیم را برای من بگیرد. بچه چقدر جالب بود، این انتهای پاراگراف خیلی زیبا بود. من یه بار دیگه سعی میکنم این پاراگراف رو به صورت خودمونی بخونمش. میگه مفهوم سه اهمیت اعتماد رو برای من تقویت میکنه. این حالا داستان یه خانومیه که در رابطه با شوهرش خیلی اعتماد نداشته. چرا؟ بخاطر اینکه احتمالاً قبلاً یه آدمای اومدن تو زندگیش بهش خیانت کردن و این تجربه خیانت‌هایی رو که تو زندگی‌های قبلیش با احتمالاً همسر قبلیش یا شاید پارتنرهای قبلیش داشته رو آورده بوده توی رابطهش با شوهر جدیدش. میگه وقتی فهرست و ترازنامه قدم چارشو کار کرده، متوجه شده که چقدر این بی‌اعتمادیه به رابطش و به خودش آسیب زده. یعنی با قدم چهار درک کرده که چقدر این فضای بی‌اعتمادی رو که از رابطه‌های قبلیش وارد رابطه جدیدش کرده، چقدر داره بهش آسیب میزنه، چقدر داره به رابطش آسیب میزنه، چقدر داره به خودش آسیب میزنه. و میگه من توی حالت فرسودگی داشتم خودم رو فرسوده میکردم و دائما تلاش میکردم که حالا احتمالا مثلا کنترلش میکرده، شوهره رو کنترل میکرده و سعی میکرده یه سری از مسئولیت‌ها رو به اون نده. من بارها بچه اینو توی خیلی از خانم‌ها دیدم، تو خیلی از رهجوها که تعریف میکنم مثلا میگه متوجه میشه که مثلا خانمه همسرش مثلا اعتماد نداره، ایشون میخواد یه کارمند خانم استخدام بکنه. بارها آقایون زیادی اینو تجربه کردن که خانمشون حساسیت نشون میده. حالا این یا دلیلش اینه که چه میدونم قبل از ازدواج احتمالاً دوست پسری پارتنری داشته، یا ازدواج قبلی داشته که خیانت دیده، یا حتی بچه گاهی اوقات این خیانت ها برای ما اتفاق نیفتاده، برای دوستانمون، برای خانوادهمون اتفاق افتاده. مثلا شوهر خواهرش به خواهرش خیانت کرده، مثلا با منشی رابطه گرفته، بعد این الان فکر میکنه اگر شوهرش هم منشی بگیره میخواد بره چه کار کنه، خیانت بکنه. یعنی دلیلش گاهی اوقات حتی تجربه دیگرانه. این ترس رو ما نه بر اساس تجربه شخصی، بر اساس تجربه دیگران این ترس وارد زندگی ما شده. خب در ادامه این خانم می‌نویسه که اعتماد نکردن من یه روشی بود برای کنترل کردن، که من میمدم کنترل میکردم. و این میگه همون نگرشی که تو یو ای میگه تلاش زیاد و خستگی، میگه من رو توی حالت تلاش زیاد و خستگی نگه میداشت. و میگه وقتی اومدم تو یو ای آموختم که انتظارات ترسناک خودم رو باعث چکار کنم رها بکنم، بعد این ترسام رو بسپارم به خدا. احتمالاً بعد از کار کرده قدم سه متوجه شده. و میگه وقتی به همسرم، به این شریک زندگیم اعتماد میکنم، واقعا اعتقاد دارم، معتقدم که همسر من شایسته اعتماد منه. و میگه وقتی این اتفاق افتاد انگار که یه بار سنگینی روی کوله بار رو دوش من برداشتن با این اعتماد کردن. و میگه این اصل اعتماد نه تنها در مورد شوهرم، بلکه در مورد خدای خود من هم صدق میکنه. میگه وقتی من قبلا میومدم دعا میکردم، از خدا تقاضای راهنمایی میکردم، از خدا تو مدیتیشن تقاضای پاسخ میکردم، اعتماد نمیکردم. و میگه امروز دعا میکنم، مراقبه میکنم با اعتماد کامل. و میگه ما باید اونجوری دعا کنیم، اونجوری مراقبه کنیم که رها بشیم، رها کنیم، این اطمینان قلبی تو قلبمون جاری بشه که اوکی سپردم به خدا و خدا بهتر از من انجامش میده. و این اطمینان رو داشته باشیم. این جمله آخرش خیلی دوست داشتم که خداوند، او وقتی میگه داره به خدا اشاره میکنه، حالا اونا معمولا کمتر در نشریات از واژه خدا استفاده میکنن، میگن نیروی برتر. چرا؟ چون تو امریکا اتئیست و خدا ناباور خیلی زیاده. میگه او تمام اطلاعات رو در اختیار دارد تا بهترین تصمیم را برای من بگیرد. چقدر زیباست بچه این تیکه آخرش، تا بهترین تصمیم را برای من بگیرد. یعنی ما تصمیمات زندگیمون رو به خداوند واگذار میکنیم، یعنی اجازه میدیم خدا برامون تصمیم بگیره. و این کجا محقق میشه بچه ها؟ قدم 11، دعا و مراقبه. خب حالا سوال دوستان، لطفاً کسایی که میخوان این سوال رو پاسخ بدن علامت سوالا رو لمس بکنن. میگه چگونه اعتماد به یک نیروی برتر به من کمک میکند تا ترس خود را مبنی بر اینکه دیگران تصمیم درستی نگیرند را رها کنم؟ یک بار دیگه میخونم سوال رو. چگونه اعتماد به یک نیروی برتر، یا چگونه اعتماد به نیروی برتر من به هم کمک میکنه تا ترس خودم رو مبنی بر این که دیگران تصمیمات درست نمیگیرن رو رها بکنم؟ چطوری کمک میکنه این اعتماد به خداوند به شما؟ دوستانی که تجربه دارن لطفاً به اشتراک بگذارن. میشنویم تجربه مهران رو. بفرمایید مهران جان.
ممنونم آقا مهدی. امیدم کم درآمد و سپاسگزار خدا تو جمع شما عزیزان. واقعیت مطلب تو انجمن وقتی که من قرار گرفتم، اولین اتفاقی افتاد رو باورای من، شروع کرد برنامه کار کردن بازه قدم. بعد سنت ها رو اومدم در حد اندازه های خودم با یه راهنمای کار کردم. دو قدم دو اومد در مورد نیروی برتر و سپردن به این نیرو یه صحبت های با من کرد. خب تو اون مقطع طبیعتا من نمیتونم اطمینان محکمی داشته باشم، یعنی میدم و تحویل میگیرم و یه جای خودم میام خدایی میکنم. و این مسئله قبل زندگی من بود، میخواست بچم یه کاری انجام بده، چون میدیدم مثل خودم انجام نمیده، میگفتم کار اینی میزنه خراب میکنه. میومدم تو انجمن میدیدم من خیلی قدرت دارم به طور مثال و خیلی بالا هستم، همه رو از بالا که نگاه میکردم میگفتم اگه این فلانی نتونه انجمن میره تو هوا. خب تو سنت ها اومد خیلی راحت این مسئله رو و تو قدم ها برای من بازش کرد. خب ببین دلیلش چیه که تو گیری؟ چی میشه که تو داری خدایی میکنی؟ وقتی ما میگیم رئیس جلسه خدایه، تو این وسط چی داری برای خودت میوری و میبافی؟ وقتی میگه اراده زندگی تو بسپار به خدا، تو چه کاره این وسط که هنوز داری از قبل برنامه استفاده میکنی؟ خب باز اینا تمرین میخواد. یعنی این نیست من با یه جمله شنیدن همه چیم اوکی شد، فول شدم، تموم شد، رفت. الان میسپرم اوجا چارستونم، اگه کسی میتونه دمشگر واقعا و خیلی جلوه. ولی برای من که سینه خیز دارم میام جلو، نگه باور باشه، خودمو میشناسم. بس برنامه اینه، تمرین میخواد. تمرین من تو انجمن میام، اطلاعاتمو تو سنت ها میارم بالا، تو قدمات ترسامو میشناسم، ترازاشو وقتی کار میکنم میفهمم یه چیزاشون واقعی، یه چیزاشون توهم ذهن منه. امروز باید برنامه رو سبا از او اجازه خدمت کردن و خطا و اشتباه دادن به نفر مقابل من بدم. و این کارو من تو خانواده با پسرم انجام دادم، خیلی کند بود و همیشه یه نگرانی داشتم بابتش، تا اینکه اومدم یه کاری رو انجام دادم و جالب ایجای دیدم این بچه تو یه سری نکات از من خیلی جلوتر داره حرکت میکنه. و امروز شرایط اینجوری شده که من تو جلساتم همین برنامه رو استفاده کنم، تو برنامه کارم. ولی یه چیزی رو باز متوجه شدم، آقا من میام تو این سیستم، مثلا انجمن آقا مهدی داره زحمت میکشه، حسابش با خدای با من نیست. ولی یه مسئله هست، وقتی میاد اطلاعات دقیق رو به من میده، من چارچوب رو میدونم. وقتی چارچوب رو دونستم میام تو سیستمی وای میستم که بتونم کاری رو انجام بدم. نه آگانم افرادی رو جذب نمیکنم، یا صحبت نکرده یا برنامه نگذاشته که بیارم بگم این دل غافل عجب اشتباه شد. بحث برنامه کلیه، ولی جزئیاتی که در نظر بگیری و بر مبنای او 12 قدم و سنت هایی که من یاد گرفتم، از این ابزار، از این اصول میتونم تو زندگیم استفاده کنم و زندگیمو به شیرینی با یه آرامش خوب ببرم جناب. ممنونم منو شنیدین، روزگار خوبی داشته باشید.
مرسی عزیز عزیزم. خب میشنویم تجربه و پاسخ دوست بعدیمون. زهره خانم صداتون یه ذره ضعیفه، بلندتر میتونید صحبت کنید؟ ببینید توی بخش تنظیماتتون اون مور برین تا تنظیمات میتینگ ستینگتون یه بخشی داریم به اسم آودیو. اگر این آتو گین کنترلتون رو روشن بکنید کیفیت صداتون بهتر میشه. صداتون خیلی ضعیفه، حالا حداقل برای من. یک بار دیگه با صحبت بکن. فرقی نکرد ولی شنیده میشه، باید گوشمون رو بچسبونیم به گوشی تا بشنویم صداتون رو بفهمید، مشارکت کنید.
شاید بعد اینطوری صدا خوب بیاد دیگه. حالا من یکم سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. خب خدا رو شکر میکنم بابت برنامه، بابت ابزار و شما خدمتگزاران عزیز. تجربه من، خب من خودم میگم من از بیقدرتی اومدم وارد برنامه یو ای شدم و هیچ وقت نمیتونستم حتی به نیروی برترم که خدا نامیده میشه اعتماد کنم. بعد یواش یواش که اومدم، به جای اینکه احساساتم رو با دیگران در میون بذارم، اومدم نوشتم روی کاغذ و سپردم به خداوند و دیدم نتیجهش خیلی نتیجه عالی میشه. اون موقع بود که من خیلی احساس کردم که تو دیگه خیلی خدایی نکن زهره، پاشو فقط بندگی تو بکن و از خداوند کمک بخوا. و به خودم حق اشتباه دادم، اون موقع حتی به دیگرانم حق اشتباه دادم. اون موقع فهمیدم که وقتی که من به این نیروی برتر اعتماد میکنم و اون احساس قدرت تو وجودم هست، میشه دیگران رو هم قبول کرد که اینها باید اشتباه کنن تا به یک سری مسائل برسن. و میگم برنامه چون یک برنامه روحانیه، زمان میبره تا آدم برسه به یک سری دستاوردها و وقتی اون دستاوردها رو به دست میاری انقدر لذت بخشه که دوست داری که همش ادامه بدی. یعنی به جای اینکه خدایی بکنی برای بقیه تا تو کارات رو به راه بشه، میای میشینی سر جای خودت و میسپاری به خداوند. خیلی نتیجه خیلی خوبی میگیرم، خیلی خیلی جاها که حتی برای کوچکترین کار که میخوام مشارکت کنم قبلش دعا میکنم و از خداوند اون قدرت رو میخوام، میبینم خیلی نتیجه خیلی بهتری میگیرم تا اینکه قبلش دعا نمیکنم، از خداوند کمک نمیگیرم. این بود تجربه من، سپاسگزارم. امیدوارم که صدام خوب باشه. از من تمام.
بله، عالی شد صداتون، متشکرم از تجربتون. میشنویم تجربه دوست بعدمون مریم رو. بفهمید مریم خانم.
سلام دوستان عزیزم، خدمت گذاران محترم، صبحتون بخیر. سال نوتون مبارک. مریم هستم، یک کم درآمد. بحث رها کردم، بحث سپردم، اعتماد کردم، من درک خودم که وقتی اینها رو بلد نبودم خیلی سخت زندگی کردم و خیلی سخت گرفتم به اطرافیانم و اولین گروهی که همه ما تجربهش میکنیم خانواده است. چقدر من اذیت کردم فرزندانم رو چون بلد نبودم. من چون از اون بچگی باید برادر کوچکم رو ساپورت میکردم که مادر میرفت سر کار، ناخودآگاه من اینجوری بزرگ شده بودم که باید همه رو کنترل میکردم، مواظبت میکردم، مسئولیت میپذیرفتم. همینجوری اومده بودم بالا و یه زندگی خیلی خیلی سخت. خب مریم خدا که نبود، خیلی چیزا اون جوری که مریم میخواست پیش نمیرفت و در نتیجه مریم اذیت میشد، قصه میخورد، عزت و اعتماد به نفسش از دست میداد. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری نشد؟ و اینا باعث شده بود که من واقعا یه زندگی پر چالش و سختی رو تجربه کردم. وقتی قدم ها رو درک کردم، مخصوصا قدم سه، میگه ما 12 قدم کار یاد میگیریم که قدم سه زندگی کنیم. یعنی بفهمی مریم اینجا دیگه سهم تو نیست، اینجا دیگه تو باید بسپری، اینجا دیگه تو باید رها بکنی. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. من یادم راهنما میگفت از کوچولو کوچولوهای زندگی بسپار مریم. نمیتونستم، من به یک باره نمیتونستم بچه هام رو بسپارم، زندگیم رو بسپارم. کوچولو کوچولو شروع کردم و میدیدم چقدر جواب میگیرم. دیرم میشد برای انجام رسیدن به مثلا سر خدمتم، میگم خدای تو الان یک کاری کن. تقیه تاکسی میومدم من رو خیلی با سرعت میبود اونجا، میفهمیدم ای خدا کار میکنه اگه من بسپارم. خدا حتی چیزای خیلی جزئی رو کمک میکنه. من آروم آروم اومدم بالا و گروه ما هم، گروه انجمنی ما هم همین شکل رو داره. اونم نیاز داره بهش اعتماد بکنیم، یه قسمت هایی رو حتی ایرادایی رو ندیده بگیریم، کمک بکنیم، سهم خودمون رو انجام بدیم. گروه هم مثل آدم ها شخصیت داره، گروه هم مثل آدم ها رشد میکنه، گروه هم خیلی شبیه آدم هاست. باید فرصت ببین و رو به روشون وای نستیم، کنارشون وایستیم و اگر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. اینقدر گیر ندیم. مریم همیشه گیر بود، مریم همیشه مطب خشخاش میذاشت، هم خودش اذیت میشد هم دیگران. به این دلیل این بود که نمیتونست اعتماد کنه، نمیتونست بسپره، رها کنه، کنارشون باشه. متشکرم. دمتون گرم و امیدی. بسیار جلسه عالی هست. تمام.
سپاسگزارم مریم خانم، مرسی از شما، شما عالی هستید. میشنویم تجربه دوست بعدیمون صدیق عزیز رو. بفرمایید صدیق خانم.
با خدا صدیق هستم، یک کم درآمد. ایوه همگی شما مبارک باشه. خدای شکر میکنم از این سپردنه و راه کردن بگم. درست تجربه که امشب داشتم، می شهر ما امشب خیلی بارندگی شدید بود. به قول ما میگن در آسمان باز شده بود، رعد و برق و بارندگی خیلی شدید و وحشتناک. از ساعت یک شروع شد. ما کارگری داشتیم، نگهبان تو کوه. اون لحظه همسرم با یه استرسی از خواب پرید، گفت وای بنده خدا امشب خدا بهش رحم کنه چی کار کنم. من اون لحظه واقعا سپردم به خداوند و جملات تأکیدی بلند گفتم. گفتم دوست داشتین این جملات بگو بسپر به خداوند، او در آرامش کامله و خدا ازش مراقبت میکنه. چقدر حال دل او خوب شد و خودم واقعا راحت خوابیدم و اونو سپردم به خداوند. که امروز صبح زنگ زد، بارندگی بود ولی یه نفر نمیدونم واقعا هم کار خدا و یک نفر پیدا شد و کناری توی بیابان خدا حالش خوب بود، گفت بارندگی بوده ولی آسیبی به ما نرسونده. یه تجربه دیگه دارم که دو سال پیش پسرم سرباز بود، اومد یه آزمایش داد درستی رفت، میخوام مشارکت کنم واقعا گیرم اذیت میکنم. آزمایشش یه چیز خطرناکی گفتن هست و اینا، از طرف ارتش فرستادنش تهران. من سپاسگزار خداوند این برنامه هم که آرامش رو تو خانواده حفظ کردم، میگفتم اینجا کار خدایه. اگه مثل قبل بود تمام خانواده رو بار میکشوندم، همراه بچه میرفتم تهران برای آزمایشاش، امنیت خانواده هم به هم میرختم، خیلی یعنی واقعا سخت میگرفتم. سپردم به خداوند، واقعا سپردم، رها کردم، گفتم من بی قدرتم، همه چی سپردم به تو، این فرزند توی تا فرزند من. و رفت همه آزمایشاش داد، برای نتیجه آزمایشش اصلا استرس نداشتم، سپردم به خداوند و هر روز تکرار کردم خدای شکر بابت آزمایشات صحیح پسرم، خدای شکر به خاطر حال خوب پسرم و هیچ آزمایشش خدای شکر هیچی نبود. سپردم به خداوند و من شاکر این برنامه هم که زندگی من تغییر داده و در آرامش بگم نسبتا کامل زندگی میکنم و چالش های زندگی واقعا میسپارم و رها میکنم. سپاسگزار خداوندم، ممنون، از من تمام.
درود بر شما. من یک بار دیگه عنوان سوال آخر رو که آخرین سوال مفهوم سوم هستش رو میخونم، یکی دو تا تجربه دیگه بشنویم و بریم سراغ گزارش خدمتگزارها. میگه چگونه اعتماد به یک نیروی برتر به من کمک میکند تا ترس خود را مبنی بر اینکه دیگران تصمیم درستی نگیرند را رها بکنم. میشنویم تجربه فرشید عزیز رو. بفرمایید فرشید جان.
سلام، به نام خدا. من فرشیدم، کم در آمد. صدام خوبه؟
بله خوبه، اگه یکم بلندتر هم صحبت کنید که چه بهتر.
بله متشکرم. میدونین این تجربه من اینه که من تو سنت ها یاد گرفتم که در ارتباط با هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی که خود را به گونه ممکن در وجدان گروه بیان کند. خب حالا این خداوند در وجدان گروه چطور خودش را بیان میکند؟ من یاد گرفتم که من تو هر گروهی که قرار بگیرم میتونم یک نظر به عنوان یه نفر داشته باشم و باید هدفم خدمت باشه، نه هدفم منفعت طلبی خودم باشه. روی این تو برنامه خیلی کار کردم، مخصوصا تو جلسات اداره که شرکت بکنم اینا خیلی به وضوح میبینم. مثلا میخوان یه منشی انتخاب کنن، من به عنوان یه نفر که حالا تجربه منشی دارم نظر خودم رو صادقانه بیان میکنم، نظر بقیه هم گوش میکنم. در نهایت حالا ممکنه من کاندید منشی هم باشم، یک نفر به عنوان منشی بر اساس رأی وجدان گروه یعنی رأی اکثریت انتخاب میشه. وقتی که حالا من باشم یا کسی دیگه منشی باشه، اون منشی کل گروهه و من باید دیگه اینو بپذیرم و با تمام توانم سعی کنم که اگه بلدم و اگه تجربه دارم برای بهتر اجرا کردن کارش بهش کمک کنم. راز به این مسئله یه داستان خیلی قشنگی ازش شنیدم، میگفت که یه درخت خیلی بزرگه به درد بخوری توی جنگل آتش میگیره، تمام حیوانات دورش جمع میشن و افسوس میخورن. بعد نگاه میکنم میبینن یه گنجش که با اون منقار کوچیکش میره مرتب به آتش نزدیک میشه، دوباره میره دوباره میاد به آتش نزدیک میشه. بهش میگن چه کار داری میکنی؟ میگه من میرم آب میارم میریزم روی این درخت آتش خاموش کنم. بعد بهش میگن آخه تو با این منقار کوچیکت چه کار میتونی بکنی؟ این آتش که نمیتونی خاموش کنی. میگه مهم نیست نتیجه، مهم اینه که وقتی که در محضر خدا سوال شد که وقتی درخت من آتیش گرفت کدوماتون چی کار کردین، من میگم هر آنچه که در توانم بود انجام دادم و من اینو سر لوحه خودم کردم حقیقتا. برای همین اصلا برام مهم نیست که حالا تو یه زمین نظرم رو کاملا میدم، ولی دنبال نتیجه نیستم. ولی تو زندگی شخصی خودم هنوز خیلی با این مشکل دارم. حالا دلیلش همینه که شاید مثلا نسبت به خانومم احساس مالکیت میکنم، نسبت به بچه‌هام احساس مالکیت میکنم. ولی خب اینا تو برنامه انقدر تمرین باید بکنم تا بتونم انشاءالله تو زندگی شخصی خودم هم به ازاش دارم. ممنون این تجربه من.
آفرین بر شما، تجربه بسیار زیبایی بود، دوست داشتم. خب میریم بشنویم یه تجربه دیگه. ونوس بفهمید.
درود بر شما آمهتی بزرگوار، مرسی از اینکه پیام های خیلی عالی رو به همون دادید. اول اینکه سال نو رو تبریک میگم به شما و دوستانی که حاضر هستن توی جلسه. چقدر جلسه مفاهیم عالیه. جلسه قدم ها رو خیلی دوست دارم، ولی جلسه مفاهیم یه جورایی سنباده های کوچیکی رو به ما میزنه. به من شخصا اینجوریه که حس میکنم یه سنباده های نرمی رو به هم میزنه که نه دردم بیاد ولی حسشم بکنم، درکشم بکنم. خیلی حس خوبی رو به هم داد. من از اونجایی که حس میکنم من شخصا نمیتونم کارهامو به دیگری بسپارم یا اینکه فکر میکنم فقط خودم بهتر میتونم انجام بدم، چون تو بچگی به هم اجازه انجام کاری رو ندادن و همیشه میگفتن که تو نمیتونی، تو بلد نیستی و کار رو دیگران انجام میدادن. حس میکردم که این توانمندی رو ندارم. وقتی به جایی رسیدم که حالا باید توانمندی خودم رو میتونم اونجا ارائه بدم، این دفعه توانمندی دیگران رو قبول نمیکردم. و این چقدر توی زندگیمون نقش قوی رو داره در قبال اینکه ما با فرزندانمون بتونیم چطوری مسئولیت رو بهش خورد بهشون بدیم. خب برای من بچه هم الان بزرگ شدن، ولی کاشکی میتونستم زودتر از این با این شرایط آشنا بشم و بتونم این شرایط رو درست کنم. من از اینکه حتی به خدای خودم یک سری شرایط رو میسپارم و مرتب پس میگیرم، از این هم ناراحت هستم و دوست دارم بتونم اعتمادم رو به خدا اونقدر قوی کنم که وقتی یک بار گفتم، همون جور که خودم درخواست رو از کسی میخواستم بکنم یک بار درخواست میکردم، دومین بار با اکراه و سومین بار اکراه خیلی بیشتر، چهارمین باری وجود نداشت. اگر اون کار انجام میشد میشد، نمیشد دیگه مطلقا سراغش رو نمیگرفتم. و الان میخوام که خداوند به من کمک کنه اون اعتماد رو من سری اول خوب و قوی داشته باشم و بتونم فرزندانم رو به خودش بسپارم، همونطور که مدتیه دارم درخواست میکنم فرزندانم رو به خودش بسپارم، خودش مدیریت کنه، فرزندان خودش هست، خودش حمایت بکنه. چون واقعا من نیستم همراه بچه هم، من نیستم، من جدا هستم، کنار هستم، من نمی بینم چه شرایطی براشون پیش میاد، ولی ترس هام رو مرتب بهشون القا می کردم، مرتب ترس هام رو بهشون به نوعهای مختلف، چرا دیر اومدی، چرا اینجوری شد، چرا با این رفتی، چرا با اون اومدی، با این مدل ها حرف هام رو می زدم که بیشتر ترس بود، کمکی بهش که نمی شد هیچی. اون قدم های استوار خودشون هم ازشون می گرفتم. از خدا کمک میخوام، کمکم کنه، گوش باشم، بشنوم و اقدامک های کوچیک رو ریز ریز انجام بدم تا رشد کنم. سپاسگزارم مجدد. واقعا جلسات مفاهیم خیلی جلسه خوبی هستش. من دو سه جلسه است که میام، درسای بزرگی رو دارم میگیرم. سپاسگزارتون هستم. خدمتتون قبول.
متشکرم از شما، سال نوی شما مبارک. چقدر این مثال سنباده شما رو دوست داشتم. ممنونم از بیان تجربیاتتون. بچه خیلی کوتاه نفر آخر محمد رضا جان اگر بتونی مشارکت بکنی به عنوان نفر آخر شما رو هم داشته باشیم و بعد بریم سراغ گزارش خدمتگزارا در حال حاضر 81 نفر تو جلسه حضور دارن. میشنویم تجربه محمد رضا عزیز.
درود بر شما آقا مهدی عزیز و دوست داشتنی و پشتیبانان و حاضرین در جلسه. محمد رضا هستم، یه کم درآمد شاکر و سپاسگزار. و وقتی که صحبت از اعتماد میشه، اعتماد به نظر من اصلا یه کلمه نیست، یه لولی از آگاهیه، یه جایگاهیه که من باید اونجا قرار بگیرم تا بتونم. مثل اینه که من مثلا تو طبقه اولم بخوام از طبقه هفتم صحبت کنم، من باید برم تو اون طبقه هفتم تا بتونم از اونجا صحبت کنم. من باید اون روندی که توی قدم‌ها برام طی شده سو طی کرده باشم، فکر، باور، ایمان، یقین و اعتماد، باید از این مراحل رد شده. خیلی از ما صحبت از اعتماد میکنیم ولی درونمون پر ترسه و اون خودهایی که درونمون هست نمیذارن که ما اعتماد بکنیم. و صحبت از یه نیروی برتر میشه، آیا من فروتنی دارم که از اون نیروی برتر کمک بگیرم؟ و صحبت از ترسا میشه و صحبت از تصمیمات اشتباه میشه، آیا من تونستم زاویه دیدم و نسبت به اشتباهات دیگران عوض کنم؟ یه عمری فکر میکردم اشتباه یعنی پایین رفتن، یعنی تخریب، ولی تو قدم ها من یاد گرفتم که اشتباه یعنی بالا رفتن. اون زندگی آزمون و خطاست. اعضا تا یه بچه تا زمین نخوره صد بار نمیتونه یه بار بیسته. ما تا اشتباه نکنیم، رشد ما توی اشتباهاتمون هستن. و اینجا میخواد به من اینا بگه که من زاویه دیدم و نسبت به اشتباهات دیگران عوض کنم. هر جا یه اشتباهی شک میگیره به عنوان یه رشد، یه بلوغ روحانی، یه بلوغ روانی به اون نگاه کنم و نیام بخوام اون شخص رو به قوله سرکوبش کنم. مرسی آقا مهدی عزیز از من.
مرسی از شما با لهجه زیبای اصفهانیتون. که من همیشه گفتم بچه وقتی دوستانی میان از شهرهای مختلف، لهج شمالی، جنوبی، بوشهری، بندری، کرمانی، شیرازی صحبت میکنن، به خدا قسم قند تو دلم آب میشه و چقدر لذت میبرن. مرسی از همتون. ساعت 7:37 دقیقه است. بر اساس رأی وجدان گروه ما باید دیگه جلسه رو ضبطش رو متوقف کنیم و بریم سراغ خدمتگزارها. لطفاً همراهی بفرمایید. ضمن اینکه صفحه چت هم تذکر میدم که باز میشه برای دوستانی که احتمالاً میخوان شماره تلفن رد و بدل بکنن، یا اینکه به دنبال راهنما میگردن، یا به دنبال رهجو میگردن، یا یار عمل کردن. مرسی از اینکه به من فرصت خدمت دادین. از خدا سپاسگزارم بابت مدیریت جلسه امروز.